أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى على أدائهم إلى يوم الدين. كلامنا بالأصول. خب، در بحث أصول رسیدیم به اینجا که یک استدلالی بود از شیخ رضوان الله علیه که اثبات دلال رسالت اقتضا میکرد که این فاسق، اینجا کن فاسقون به نبعین فتبینون، موضوعیت داشته باشه و صاحب مفهوم باشه. مفهومش اینه که عرض می شود که اگر فاسقی نبود، یعنی لم یجعل فاسق به نبعه، تبین لازم نیست. این رو به چه استنادی توضیح دادیم؟ توضیح دادیم که این به اصطلاح اینجا عرض می شود اگر کسی قائل باشه به این که خبر واحد حجت نیست، توجه کردید، مگر خبری که افاده علم می کنه، خبر قطعی مثل متواتر. اون وقت هم دیگه حجیت مال قطعه، این مال خبر نیست. پس بنابراین این آدم در ذات نبع به ما هو نبعون هیچ حجیتی نمیبینه. وقتی که نمیبینه حجیتی، تبین را واجب میداره. برای چی؟ برای خود نبع به ذات لولا هیچ عارضه‌ای و لولا هیچ عرضی، خود نبع را به ما هو واجب التبین میبینه. یک کسی که وقتی اگر بنا شد این طور بگیم که نبع به ما هو واجب التبینه، خب این عنوان ذاتیه. برای نبع عنوان ذاتیش نبع دیگه، ذاتش نبع، ذات نبع انباعه، خب این حاصل ذاتش، خود ذاتش دیگه حجت نیست و تبینش هم درش واجبه. پس دیگه برای چه تبیین مستند بشه به جهت فسق؟ بگه اینجا کم فاسخون به نبع این فتبیین، باید بگه اینجا کم نبعون، اینجا کم نبعون فتبیینون، چون فرض این است که خود ذات نبع مقتضی وجوب تبیینه، احتیاجی نداره که دیگه مستند بشه به آوردن فاسق و مستعجنه. مثل این که محلل کنیم نجاست بول را یا نجاست دم را به این که ملاقات کرده با یه چیزی دی خود ذات نجسه، این معنا معقوله؟ نه. پس ما نحن فی هم وقتی ذات نبع واجب التبینه، دیگه چه وجهی داره که بگن فاسقون؟ یه فاسقونش مورد احتیاج نیست. انجی به نبعین فتبینه، تموش پیش آقای ابن ادریس و سید مرتضی علی ما نسب الیهما دیگه درسته، انجی ابن نبعین فتبین دیگه، آورنده هم هرچی میخواد باش، فرق نمی کنه. خب پس بنان علی ذلك، از این که میبینیم خدای تبارک و تعالی اومده اسناد داده وجوب تبین را به حیثیت فاسق، جاءکم بنبعین فاسقون فتبینوا، میفهمیم که فسق دخالت داره تو قضیه. چرا؟ چون فسق فاسق یه جهت عرضیه، جهت عرضی اگر منشأ شد معلوم میکشف میکند که جهت ذاتی کافی نبوده. پس نبع به ما هو نبعون، درسته؟ نبع به ما هو نبعون نباید مقتضی تبین باشه، و این همون معنای حجیته. وقتی مقتضی تبین نیست، یعنی بهش عمل بکنیم، تبین نکنیم که یعنی بی تبین رهاش کنیم، یا بهش عمل بکنیم، حالا دیگه عمل بکنیم بهش. اینطور شیخ استدلال کرده. خب این استدلال زیبایی هم هست، خیلی هم عرف پسنده، و اما اشکالی که بر این وارده، بر این و اقتضامی درسته، قبول داریم که وقتی اینطور گفته شد، این عرفان همین استفاده میشه، اما اطلاقی نداره انصافا. یعنی این ثابت میکند که ذات النبع، ذات النبع به ما هو و مقتضی تبیین نیست مگر اینکه حیثیتی بهش اضافه بشه، و حیثیت ممکنه حیثیت فاسق باشه، جنابیش فاسق باشه، اما خود این دلالت نمی کند که این فاسق علت منحصر است. ممکن است که یه متممی لازم داره با یه متممی تبیین واجب میشه. این تا اینجا می فهمید که یه متممی میخواد، چرا؟ چون اگر در ذاتش عدم حجیت بود دیگه فاسق دیگه ذکرش نمی شود. اما حالا که فهمیدیم که در ذات نبع اقتضای تبیین نیست در ذاتش، ولی اگر یه فسقی آمد، حالا در کنار فسق ممکنه چیز دیگه هم بیاد یا نه، یا آیا این فاسق که ذکر شده علت منحصر است برای تبیین؟ نمیدونیم. ای قائل شدیم به مفهوم وصف، معنیش چیه؟ معنیش اینه که دخالت فاسق را بر سبیل علت منحصره میدانیم. خب دیگه معلومه که بعد مثلا دیگه هیچ چیز دخالت نداره تو تبیین الا فسق. یعنی شما یه نبعی که داشتید، ذات نبعتون مقتضی تبیین است، یه مقتضی هم بیشتر برای تبیین وجود نداره، به صورت علت منحصره حیثیت فسق. اگر اینطور معنا کردیم و فهمیدیم درست، نتیجه همین میشه که شما میخواهید. اما اگر قائل نشدیم به مفهوم وصف، معناش چیه؟ معنیش اینه که فاسق را علت میدانیم برای وجوب تبیین، اما منحصر نه، علت منحصره نه، انحصارش نمیفهمیم. اگه انحصارش نفهمیدیم اون وقت چی؟ سر یه دوراهی قرار میدیم. از این طرف فهمیدیم که نبع ما و نبع اون موجب تبیین نیست، یه متمم لازم دار. از اون طرف این متمم خصوص فاسق یعنی علت منحصره است، یا چیزای دیگه هم میتونه جانشینش بشه؟
به ظاهر
همه نه. اگر چنون چه قائل ببینید، مربوط به بحث اون مفهومه بس. اگر شما ببینید همیشه مفهوم دنبال چه میره؟ دنبال علت علیت منحصره میره. کما اینکه در مفهوم شرط هم گفتیم که باید شرط دلالت بکند بر علیت منحصره. که علیت منحصره را یا باید از وضع بفهمیم یا از اطلاق دلیل. اما تا علیت منحصره نفهمیدیم مفهوم نمیفهمیم. حالا در ما نحنفی هم همینطور فهمیدیم که ذات النبع به ما هو هو مقتضی تبیین نیست، یه متمم لازم دار. خب اما آیا متممش فسق علاوه دل انحصار، یا میتونه یه چیز دیگه هم که قائم مقامش بشه؟ ما اینجا احتمال میدهیم که چیز دیگری هم به تواره قائم مقام. چرا؟ چون قائل به مفهوم وصف نیستیم. قائل به مفهوم وصف وقتی منکر مفهوم وصف شدیم، یعنی منکر شدیم علیت منحصره را، علیت را پذیرفتیم، انحصارش را نپذیرفتیم. انحصارش را نپذیرفتیم یعنی چیزایی دیگه هم میتونن علیت داشته باشن. خب اون وقت دیگه چی؟ اون وقت دیگه اینطور میشه که بالاخره وقتی به یه نبعی رسیدیم که نبع فاسق نبود، میتونیم بگیم 100% حجت؟ نه. چرا؟ چرا؟ نمیتونیم بگیم. چرا؟ برای اینکه انحصار را نفهمیدیم. فهمیدیم یه متممی لازمه برای تبیین، اما غیر فسق هم چیزهای دیگه ممکنه منشأ تبیین بشه، منشأ سقوط از حجیت باشه، غیر از فسق چیزهای دیگه. حالا چیزهای دیگه مثل چه؟ نمیدونیم، شک میکنیم، همیشه شکش هم کافیه، شک میکنیم، نمیدونیم آیا فلان، آیا مخالفت با شهرت هست، آیا چه، آیا چه، خیلی چیزا هست که ما موجب شک میشیم. هر جا شک کردیم دیگه نمیتونیم تمسک بکنیم، باید قدم متیقن بگیریم. خبر عادل ممکن علاوه بر عدالتش یه منشأ دیگه برای تبیین باشه. نه میدونم الان ما بحث میکنیم، خیلی خوب ما بحث میکنیم، بحثمون سر عادل راست. خیلی سوال میکنیم، فاسقیت که یکی از منشأ ها بود، الان این فاسقیت وجود نداره. چرا؟ چون که دیگه آدم عادل. خب اما اگر احتمال میدیم کم حافظه بودن هم دخیله، احتمال میدیم هاشمی بودن دخیله، احتمال میدیم اصحاب امام باشه دخیله، یه احتمالاتی هر احتمالی داریم. دلیل ما چه بود؟ دلیل ما این بود که ذات و نبع اقتضای تبیان، ذات و نبع اقتضای تبیان نداره، اما یه چیزهایی میتوانند مقتضی تبیان باشند، مثل سرس، مثل چیزهایی. اگر قائل به مفهوم وصف باشیم منحصر میشه در فسق. ببینید فرق بین قول به مفهوم اینجا ثمرش اینجا ظاهر میشه. اگر از کسانی هستید که قائلید به مفهوم وصف، معناش این است که این متمم را منحصر میبینید در فاسق. یعنی چه؟ یعنی اگر فسق بود تبیان هست، اگر نبود صد عامل دیگه پیش بیاد دیگه اینا مقتضی تبیان نیستن، چرا که منحصر شد در خودش. اما اگر از کسانی هستید که قائل به مفهوم وصف نیستید، یعنی احتمال میدید در کنار فاسقیت یه چیزهای دیگه هم منشأ وجوب تبیان بشن، خب واقعا نمیدونیم، شک میکنیم، چه گیر میکنیم، دلیلی نداریم، دلیلی نداریم، لا دلیلی. خیلی خوب، در حد قدر متیقن اشکال نداره. یعنی این آیه شریفه دلالت میکند که نبع غیر علمی، چون علم خودش حجت منایت، نه نبع به ما هو نبعون که علمم نیاد، یه قدر متیقنی ازش باید حجت باشه. اگر اومدیم همه افرادش رو بخواییم منکر بشیم خواهد بل میره دیگه. آره، پس یه بای خصوصیتی، یعنی عرض میشود فاسق نباشه، قدر متیقن. چیزهای دیگری را هم که ما شک میکنیم هیچ جا نباید شک بکنیم، از هر چیزی شک کردیم اطلاقی نداریم تمسک بکنیم. ولی اگر رسیدیم به قدر متیقن، یعنی یه نبعیست که عادله، حافظش هم قویه، جهات دیگری که ما احتمال عقلایی میدیم همه اینها را داره، باید بگیم نبع خاصیت بله، نبع با تمام شرایط محتمله اون وقت میشه قدر متیقن. قدر متیقن از حجیته که میگیم همه شرایطی که احتمال میدیم این داره، بله اون دیگه باید بگیم حجیته.
نمیشه
بگیم ما دن و نبع بیشتر نذاریم، دن و نبع بیشتر، خب یا فاسق یا عادل، درسته. اون وقت فهمیدیم که اما در کنار فاسقیت ممکنه چیزهای دیگری هم منشأ سقوطش بشن از حجیت،
ولو احتمالی،
ولو احتمالی کار خراب میشه. غرض این است که اگر مقصود شما از جناب شیخ عرض میکنیم، شیخ انصاری، اگر میخواهید به اندازه قدر متیقن بشته مستش بکنیم، یعنی ما یکون قدرا متیقنا من الحجیه عند الاصحاب که صحیح اعلایی باشه، اون میشه صحیح اعلایی که قدر متیقن از حجیته، درسته میتونیم تمسک بکنیم، اما مازاد علا ذلك نمیتونیم. پس بنابراین استفاده، یعنی نمیتونیم این رو جانشین مجموعه این مفهوم وصف بدیم. خیلی مفیده، کاربریش خیلی زیاده. این مفهوم وصف گفتیم معنی چیه؟ هر کدا فسق نبود دیگه حجیت هست، یعنی نبعی باشد و فسق نباشد و وحدتون على الاطلاق فی جمیع الموارد. این معنی مفهوم وصفه. آیا مفهوم وصف به این گله گشادی برای ما درست میشه با اون بیانشه؟ نه نمیشه. و چرا؟ برای اینکه اطلاقی پیدا نمیشه، اطلاقی درست نمیشه. اما اینکه این قدر متیقنی اگر باشد که به طابق اجماع اصحاب قدر متیقنه، میتوانیم به این بیانشه استدلال بکنیم. خب منم همین نمیدونم، منم ده اجازه خود دیگه تکرارش نکنم. بله بله، نه نه ده اجازه دیگه تکرارش نکنید، دیگه شرح دادم، گفتم هم مفهوم وصف رو گفتم هم فرقش با در، یعنی شیخ یه استدلالی کرد غیر از مفهوم وصف، میخواستم فرق بین استدلال شیخ عرض بکنم و مفهوم وصف. یا اگر مفهوم اصطلاحی قائل باشیم برای وصف، اطلاق پیدا میکنیم، هر جا که فاسق نبود دیگه حجت مطلقا، شکی هم دیگه نداریم، اطلاق. اما اگر مفهوم اصطلاحی را نگفتیم، استدلال شیخ گفتیم، اطلاقی نداریم، ثابت میشه بر وجود یک حجیتی به طور موجب جزئیه. خب در کجا برامون میتونیم بشتم؟ حتی دیگه اجماع داشتیم، ضرورتی داشتیم که قدر متیقنه، به همون اندازه میتونیم تمسک بکنیم، یعنی صحیح اعلایی. خب این عرض کنم به خدمت شما دیگه تمام کلام فی توضیح آن المقام. خب فرمایش شیخ هم به درد اون میخوره اما در یه حد موجب جزئیه. ده آقا جان دیگه تا چه بدی هست؟
نماز دیگه قدر
مطیع نخیر اصل عدم مانع یعنی چه؟ یعنی معتقدی به قاعده مقتضی مانع؟
یعنی میخوام بگیم نبع حجت ما شک میکنم آیا چیزی مانع حجتش میشه یا نمیشه از عدم.
نه نه خیلی ایشون اینطور نبود. ایشون گفتن که در نبع اجازه فرما در نبع اقتضای تبیین در ذاتش نیست، یعنی همه جا خرج من الفاسق فقط. اینه که شیخ نمیتونه بگه نه نه با شرایطش به طور مستقیم نه آه نه اینطور ایشون نگفتن. نه در نبع اقتضای عدم حجیت نیست، نه اینکه اقتضای حجیت هست. ببین قاطی کرده الان در یه بار دیگه دو بنویس بنویس که یادم نره که بخونش. در نبع اقتضای عدم حجیت نیست، فرق داره با اینکه در نبع اقتضای حجیت هست. دیگه خواهش بابا دیگه خواهش میکنم دیگه فکر بکن یک کمی دیگه باید تأخر بکن فکر بکنید متوجه میشه یه همچه عجله و تسری دیگه از دستتون میره. نه نه عدم وجوب تبعین یعنی فهمیدیم که نبع عنوان نبع اقتضای حجیت را نداره، یعنی منشه از برای تبعین خود نبع به ما هو نبع توجه فرمون منشه از برای وجوب تبعین نیست، منشه نیست برای که برای وجوب تبعین. نه نه نه
تبعین واجبه دلیل نداریم ردش کنیم
به خیلی خوب. یعنی چه؟ یعنی خودش منشأیت از برای تبیین نداره اما فسق منشأیت از برای تبیین داره. تا اینجا فرق خوشایند چیزهای دیگه هم منشأیت برای تبیین داره. نه شک میکنیم از عدمش غلطه؟ آخر از واضحات که شک میکنیم از عدمش حتما غلطیه. یعنی چه شک میکنیم از عدمش؟ مگر قالب مقتضی مانع باشیم که نیستیم؟ اگر بخوایم اینجا اصل استصحاب را جاری بکنیم استصحاب باید ثمره شرعی بر خودش مترتب بشه. ثمره شرعی بر خودش مترتب نیست، یعنی یه چیز اینه عقلیه. پس بنابراین علی ذلک عرض کنم به خدمت شما و الا در رابطه همه جا باید قالب مفهوم مفهوم بس بشیم. یعنی گفت که مثلا فرض بفرمایید که عالم را موضوع قرار داد برای یه حکمی باید مفهوم بس بشیم. بگیم که فعلا این عالم موضوعه. درست شد شک میکنیم نمیدیم چیزهای دیگه هم موضوع هم یعنی اصل عدمشون جاری میکنیم و یکی گفتم که هر بیم فتح سلم اما ذکرنا که مختصی مانه فرمایش مرحوم محقق به بهانیه که لا نقلو بیه. بله اگر اون محققه مختصی مانه رو قائل باشیم اون درسته. و اما بحث بعدیمون این است که این اشکال چه بود؟ خاصه اشکال چند روز سرش موندیم؟ این اشکال عرض شد از بابت شرط محقق موضوع بود و استدلال به مفهوم وصف و استدلال به مفهوم شرط و اشکالات مفهوم. حالا در یکی از این اشکال تمام شد، شرط محقق موضوع تمام شد. خب یه بحث دیگه هم کردیم راجع به مفهوم وصف و اینا که اینم تمام. و اما بحث بعدی این است که یکی از جمله اشکالاتی که گفته شده در ما نحن فیه عبارت است از اشکال به تعلیلی که وارد شده در زیرش. و اینجا ما آمدیم استدلال کردیم به مفهوم شرط اینجا کن فاسقون به نبه فتبینو، یعنی اگر فاسق نبود اگر فاسقی نیاورد یه تبین واجب نیست. عرض می شد اومده هم گفتن که یه ردو علیه این که تعلیلی داره و اون این است که انتصیبو قوماً به جهاله فتصبحو علا ما فعلتم نادمی. خب یعنی که نبادا برخورد بکنید با یه قومی یه برخورد خونین مقصوده، یعنی زد و خورد و کشت و کشتار به جهاله در اثر جهالت و نادانی فتصبحو علا ما فعلتم نادمی و بعد صبر کنید، یعنی روز بالاخره حالت بعدیتون این باشد که پشیمان بشید و کاری که انجام دادید در اثر جهالت. گفتم که خب این تعلیل دلالت می کند بر این که تمام الموضوع جهالته. جهالت هم یعنی جهل. و بنابراین عرض می شود اینجا کن فاسقون به نبه این دیگه فاسق موضوعیت نداره، هر چیزی که هر خبری که مجهول الصحه باشه، مجهول الصحه چه از جاهل چه از فاسق و چه از عادل، اگر مجهول الصحه است شما باید تبین بکنید. ان تصیبوا قوما بجهاله که نبادا در مغبه جهل بیفتید. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. پس میزان جهل به صحته، یعنی صحت خبر، چه فاسقی بیاورد چه عادلی بیاورد، این اشکال. و اما این که انتصیبو قومن یعنی زد و خورد خونین و فلان، اون من باب المثاله که چون در مورد اینطور بوده که قضیه ارتدادی بود که ولید خبر داده بود و منشأ شد برای اینکه برن بجنگن کشت و کشتار بشه، مقصود هر مفسده ایست، این یه نمونه ایست، یه نمونهش کشت و کشتاره، ولی اگر چنانچه خب انسان عمل به یه خبری بکنه، خبر مجهول صحیحی که کشت و کشتاری هم توش نباشه ولی یه مفسده دیگه باشه، خب بازم اون مفسده واجب الاجتنابه مثل کشت و کشتار. پس این خونریزی و کشتار هم موضوعیتی نداره، مطلق المفسده میزانه. و اینطور میشه نتیجه که نبادا از روی جهالت در یه مفسده ای بیفتی و پشیمان بشی. خب این شامل خبر عادل هم میشه، خبر عادل هم در معرض، چون خبر عادل هم مجهول الصحه است، چون مجهول الصحه است پس در معرض این است که خطا کنه از واقع و مطابق واقع نباشه، و وقتی انسان مطابق واقع عمل نکرد خود در یه مفسده ای میفته و در مفسده میفته و پشیمان هم میشه بعد از انکشاف خلاف، بعد که وضع روشن شد پشیمون میشه، میفهمه که اشتباه کرده پشیمون میشه. پس که ما ینطبق علی خبر الفاسق ینطبق علی خبر العادل. خب اون وقت میزان عموم علته، یعنی العلت رو تعمم و تخصص، هر وقت که معلل شد به یه علتی ما باید به علت عمل بکنیم دیگه، چه اهم باشه چه اخص باشه. مثلا تأکل رمان انهو حامل، مرجعش به اینی که گفته لا تأکل حامل، لا تأکل حامل دیگه، حد دار مدار حموزته. بس اینجا هم حد دار مدار جهالته، یعنی جهل به صحت، جهل به صحت سواء کان عادلا و فاسقا، اینطور اشکال کردن. جواب هم اینطور داده شده، این جواب ها اینا هم قرن هاست که این جواب هم اشکال ها مطرحه و هم جواب ها مطرحه و قرن های آینده هم انشاءالله همطور ادامه پیدا میکنه. هر شرط به خدمت شما، جوابی که داده شده این که اولا این جهالت به معنای جهل بی سوادی نیست، جهل در مقابل علم که معلوم نبودن واقع، جهالت به معنای سفاهته، چون جهالت در مقابل عقله، جهالت یعنی بیعقلی، یعنی یک کار بیعقلی، سفاهت. و خبر عادل فرق داره با خبر فاسق، اگر انسان با خبر فاسق عمل بکنه جهالت کرده یعنی بیعقلی کرده، اما اگر به خبر عادل عمل بکنه بیعقلی نکرده، از مصادیق صفاحت نیست. التفات فرمودید پس خبر عادل خود به خود خارجه، چون گفت انتصیب و قومن به جهاله، به جهاله یعنی به صفاحت. حالا اگر ما به یعنی به خبر عادل عمل کردیم هم شاملش میشه؟ نه نمیشه. پس بناهن علی ذلک مفهوم حجیتش را داره و اشکالی هم پیش نمیاد. خب عرض کنم به خدمت شما، اما این اشکال یه قدری به این جواب به نظر ما یه قدری حالا باید فکر بکنیم سرش، تأمل بکنیم. اگر اینطور شد که ما از خارج میدانیم که عمل به خبر عادل سفاحت نیست و بیعقلی نیست، این اگر بریم تهش حفاریش بکنیم چی از تهش در میاد؟ از تهش در میاد حجیت خبر عادل عند العقلا. پس بنابراین استدلال ما ضعیفه. چرا؟ چون احتیاج به تکیه‌گاهی داره و اون تکیه‌گاهش اینه که از قبل ما این عند العقلا خبر عادل حجت حساب بکنیم و اون وقت پس بنابراین استدلال ما دیگه به درد نمیخوره، برای اینکه از رتبه سابقه مسبوق به یه دلیل دیگری هستی چه فایده داره؟ خودش به تنهایی دیگه دلالتی نداره. میریم سراغ جواب دوم. جواب دوم این است که گفتن لو سلمنا که ان تصیبوا قوما بجهاله به معنی جهل در مقابل علم باشه، یعنی ندانستن، نبیعقلی به جربه اون یا خب این دیگه اهم میشه از این که خبر فاسقی باشه یا خبر عادلی باشه، چون اونم در معرض جهله، جهل به صحت. میفرماید عرض کنم لو سلمنا هذا، جواب میدیم که اینجا خدای تبارک و تعالی اومده نهی کرده از چی؟ از یک کاری که مبنی بر یعنی پذیرشه یا نبعی که مجهول الصحت، مجهول الصحت. اما نگفته چه خبری مجهول الصحت، چه خبری مجهول الصحت نیست. چرا؟ چون حکم رو عنوان کلی، حکم تبیان رفته روی مجهول الصحت یعنی عنوان کلی، اما گفته که چه خبری مجهول و چه خبری مجهول نیست، موارد مصادیق معین کرده، یکی مصادیق که معین نکرده. گفته اگر مجهول بود، مجهول الصحه بود، عمل نکنیم. مجهول الصحه نبود، معلوم بود، عمل بود. اما کجا مجهوله، کجا مجهول نیست، برای ما مصداق مشخص نکرده. وقتی که مصداق مشخص نکرد، میریم به سراغ مفهوم صدر آیه. مفهوم صدر آیه دلالت داره بر حجیت خبر عاده. مفهوم که دلالت کرد بر حجیت خبر عاده، خبر عاده میشه معلوم به علم تعبدی. چرا؟ وقتی حجت شد، حجیت به معنای مثل این نازل منزله علم تعبدیه دیگه، علمه، پس میشه علم تعبدی. وقتی که از مفهوم صدر آیه فهمیدیم که خبر عادل علم تعبدیه، خب علم دیگه ولو تعبده، اومده از تحت تعلیل همه افراد خودش رو خارج کرده، چون تعلیل گفته که شما به جهل نباید عمل بکنید. اما کجا جهل کجا جهل نیست، ساکت، مصداق معین نکرده. مفهوم چه گفته؟ مفهوم گفته که خبر عادل از مصادیق جهل نیست، بل هو علم تعبده. پس حکومت میکنه افراد خبر عادل همه از تحت این ذه خارج میشن. فهكذا اجيب. حالا ولنا في ذلك عن كلام ان شاء الله سنتعرض له غدا بحول الله وقوته. اللهم صل على محمد. السلام عليكم.